ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا. این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. به وقت ایران لحظاتی است که وارد بامداد آدینه 29 آبان 1394 خورشیدی شده ایم. هر کجای ایران و جهان که هستید، شب و روز شما بخیر و نیکی باشه. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری، و همراه دیگر همکارانم تا 45 دقیقه آینده با شما خواهیم بود. اما پیش از هر چیز با همکارم مهتاب وحیدی راد همراه میشیم و مشروع خبرها. مهتاب،
با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز. پلیس بلژیک روز پنجشنبه 9 نفر را در ارتباط با حملات پاریس در بروکسل پایتخت این کشور بازداشت کرد. دادستان بلژیک روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که 2 تن از دستگیر شدگان با حملات شامگاه جمعه در پاریس ارتباط داشتند و تحقیقات درباره دست داشتن 7 نفر دیگر در این حملات ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادستان بلژیک گفته است که جزئیات بیشتر درباره این دستگیری‌ها را طی روزهای آینده اعلام خواهد کرد. مقام‌های بلژیک می‌گویند پس از حملات پاریس، تدابیر امنیتی جدیدی را در این کشور به اجرا درآوردند. مقامات فرانسوی تایید کردند که عبدالحمید ابوعود در میان کشته شدگان عملیات پلیس فرانسه بوده است. دادستان فرانسه بعد از ظهر پنجشنبه اعلام کرد که بررسی‌های انجام شده هویت عبدالحمید ابوعود را تایید کرده است و وی یکی از کشته شدگان عملیات دیروز صبح پلیس ویژه فرانسه در منطقه سندونی در شمال پاریس بوده است. همزمان وزیر کشور فرانسه عصر پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت عبدالحمید ابوعود علاوه بر سوءقصدهای اخیر پاریس، به احتمال زیاد طراح 4 سوءقصد دیگر در فرانسه نیز بوده که همه آنها خنثی شده است. به گفته وزیر کشور فرانسه، طرح حمله به یک کلیسا در حومه جنوب پاریس از این جمله است. وزیر کشور فرانسه همچنین خبر داد که فرد مظنونی که در ماه اوت گذشته در فرانسه بازداشت شد، گفته است ابوعود او را برای انجام سوءقصدهایی در اروپا آموزش داده است. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، از تکمیل امضاهای سند بازطراحی راکتور عراق خبر داد. وی روز پنجشنبه گفت کشورهای گروه 5+1 در سند بازطراحی راکتور عراق اعلام کردند که در طراحی، تأمین تجهیزات و مراحل مختلف کار بازطراحی این راکتور با ایران همکاری خواهند کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اجرای توافق هسته‌ای وین و لغو تحریم‌ها را وابسته به سرعت اقدامات ایران در اجرای تعهداتش دانست. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی اکبر صالحی همچنین گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نسبتاً خوب توصیف کرد. همزمان رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش جدید این سازمان را تکرار محتویات گزارش‌های قبلی خواند و آن را حاوی جزئیات غیر ضروری دانست. وی گفت سانتریفیوژهای جمع‌آوری شده سال‌هاست که در سایت‌ها غیر فعال بودند و همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحت نظارت آژانس ادامه دارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد که ایران کار جمع‌آوری سانتریفیوژهای خود را آغاز کرده است. به گفته یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش نهایی آژانس قرار است روز 24 آذر ماه به شورای حکام ارائه شود. و در 2 حمله جداگانه مهاجمان در اسرائیل که روز پنجشنبه صورت گرفت، دست کم 5 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، در اولین حمله 1 مهاجم فلسطینی 2 شهروند اسرائیلی را با ضربات چاقوی خود در تل‌آویو کشت که این مهاجم توسط پلیس اسرائیل دستگیر شده است، و در حمله دوم که در نزدیکی 1 شهرک یهودی نشین در کرانه باختری رود اردن صورت گرفت، 3 تن با شلیک گلوله 1 فلسطینی کشته و تعدادی نیز زخمی شدند. مهاجم فلسطینی با شلیک پلیس اسرائیل کشته شده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی راد شنیدید و اینک گذری کنیم بر فهرست برنامه‌های این مجله نیمه شب. پارلمان فرانسه لایحه وضعیت اضطراری در این کشور را تصویب کرد. مغز متفکر پشت حملات تروریستی در پاریس که بود؟ عبدالحمید اباعود پشت چندین طرح سوء قصد در فرانسه. گروه داعش تهدید می‌کند. نیویورک هدف بعدی حملات این گروه. گزارشی خواهید شنید از رتبه ایران در مورد نابرابری و شکاف جنسیتی در جهان. جمعیت مسلمانان در اروپا رو به افزایش است. مرکز تحقیقات پیو آخرین داده‌هایش را در مورد مسلمانان اروپا منتشر کرد. پیام‌های شما شنوندگان گرامی و خبرهای ورزشی هم بخش دیگر مجله نیمه شب خواهد بود. نمایندگان پارلمان فرانسه بعد از ظهر پنجشنبه 28 آبان لایحه تمدید 3 ماهه وضعیت اضطراری در سراسر این کشور را تصویب کردند. فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه در پی سوء قصدهای جمعه گذشته در پاریس با استفاده از اختیارات خود در سراسر فرانسه وضعیت اضطراری موقت اعلام کرده بود. مانوئل والز نخست وزیر فرانسه امروز پنجشنبه لایحه تمدید وضعیت اضطراری به مدت 3 ماه را تسلیم پارلمان کرد. ساعتی پیش با نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا در پاریس گفتگو کردم و درباره همین مسئله آخرین خبرها رو از او گرفتم که با هم میشنویم.
طبق قانون این وضعیت اضطراری که رئیس جمهور فرانسه از روز شنبه اعلام کرده بود تنها 12 روز برقرار بود و حالا با این تصمیم تغییر پیدا کرده به 3 ماه. بر اساس اون در وهله اول یک راهپیمایی ها و تجمع ها هست که ممنوع اعلام میشه. مثلا راهپیمایی که برای تغییرات اقلیمی قرار بود 29 نوامبر در پاریس انجام بشه لغو شده، یا جشنی که هر سال در شهر لیون داره برگزار میشه به مناسبت سال نو. این جشن هر سال حدوداً 4 روز برگزار میشه و 8 میلیون نفر رو پذیرایی میکنه که حالا به 1 روز و تعداد کمتری آدم محدود شده. و از طرف دیگه به عنوان مثال فردا قرار بود در مقابل مسجد بزرگ پاریس تجمعی انجام بشه که اون هم لغو شده. به غیر از اون حالا بحث برمیگرده به اختیاراتی که دولت خواهد داشت و پلیس ضد تروریسم فرانسه برای مبارزه با تروریسم و همچنین حفظ امنیت ملی، از جمله اینکه نیروهای پلیس میتونن اسلحه خودشون رو در ساعت‌های غیرکاری هم حمل بکنن. برای تفتیش منازل پلیس دیگه احتیاج به امضای یک قاضی رو نخواهد داشت، میتونه مستقیما اقدام بکنه. ولی یه بخشی این قانون داشت که تصویب نشده امروز و اون اینکه به دولت اجازه داده بشه که مطبوعات رو سانسور بکنه در این زمان، این بخش از این قانون تصویب نشد.
خانم پور ابراهیم، اشاره کردید به مسئله تفتیش پلیس. در خبرها داشتیم که امروز پلیس فرانسه بازرسی‌هایی رو از افراد دخیل و مظنون در حملات اخیر انجام داده. دقیقاً از چه کسی و مکان‌های بازرسی صورت گرفته؟
بازرسی ها مثل روزهای گذشته ادامه داشته. چیزی که به طور خاص اعلام شده بازرسی منزل مادر دختر جوانی بوده که دیروز توی حملات سندونی خودش رو منفجر کرده و از بستگان نزدیک عبدالحمید ابوعاد بوده. منزل این شخص بازرسی شده. هنوز اطلاعاتی از این که دقیقاً چه کسی، آیا کسی بازداشت شده یا نه، منتشر نشده. ولی در مجموع وزارت کشور فرانسه اعلام کرده که توی این 3 روز 414 عملیات تفتیش انجام شده که 64 نفر بازداشت شدن در جریانش، 118 نفر در بازداشت خانگی قرار گرفتن و تعدادی سلاح پیدا شده که 11 تاش اسلحه جنگی بودن. البته این رو هم اشاره کرده پلیس که تمام اینها مربوط به حملات روز 13 نوامبر جمعه شب نبوده، بلکه هر کسی رو که احتمال میدادن میتونه مظنون باشه یا خطر بالقوه برای امنیت فرانسه باشه، از این به بعد هم منزل رو مورد تفتیش قرار دادن.
نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا در پاریس بود و او از آخرین خبرهای مربوط به حملات جمعه گذشته در پاریس گزارش میداد. اما روز پنجشنبه مقام‌های فرانسه در نهایت تایید کردند که در حمله چهارشنبه این هفته در محله سندونی در شمال پاریس عبدالحمید اباعود کشته شده است. از این جوان بلژیکی مراکشی تبار به عنوان سردسته و مغز متفکر حملات هفته گذشته یاد می‌شود، اگرچه ردپای او در برخی دیگر از حملات 2 سال گذشته در اروپا نیز به چشم می‌خورد. او به صورت غیابی توسط دادگاهی در بلژیک و به اتهام عضوگیری برای گروه داعش به تحمل 20 سال زندان محکوم شده بود. بیشتر بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
امروز اگرچه ما او را با نام عبدالحمید اباعود می‌شناسیم، اما در گروه موسوم به حکومت اسلامی نام‌های دیگری داشت. ابو عمر سوسی یا ابو عمر بلژیکی نام‌هایی بود که ریشه‌های او را نشان می‌داد. اباعود 28 ساله از خانواده مراکشی در منطقه مولمبیک بلژیک متولد شده بود. خانواده‌ای که حدود 4 دهه پیش از سوس در مراکش به بلژیک مهاجرت کردند. خانواده‌ای که حال آنگونه که خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌نویسند، آرزوی مرگ فرزند و برادر خود را می‌کردند. آنچه امروز از زندگی عبدالحمید اباعود در اختیار افکار عمومی است، بسیار محدود است. او کودکی عادی همانند بسیاری دیگر بود. گروهی میگویند در مدرسه بقیه را اذیت میکرده و گروهی دیگر میگویند او دانش آموزی عادی بود. پیشینه که رشمی سینگ استاد مطالعات تروریسم در دانشگاه سنت اندروز بریتانیا به رادیو فردا میگوید میتواند متعلق به هر کس دیگری هم باشد.
این افراد در بیشتر مواقع افرادی به اصطلاح عادی هستند و تجربیاتی تقریبا شبیه سایر افراد جامعه دارند، اما چیزی موجب می شود که آنها راه خاصی را در زندگی انتخاب کنند.
خانم سینگ البته تاکید می کند که یافتن چرایی انتخاب این راه بسیار پیچیده است و عوامل متعددی موجب می شود که جوانهای چون اباعود گرایش های افراطی پیدا کنند. این تحلیلگر حوزه تروریسم یکی از این عوامل را در گذشته اباعود و افرادی مانند او جستجو می کند.
یکی از عواملی که در مطالعات تروریسم بسیار بر روی آن تاکید می شود این است که این افراد ریشه مشخصی ندارند. اکثرا نسل سوم یا چهارم مهاجران هستند. مثلا در مورد اباعود، او مراکشی بلژیکی است و بنابر برخی گزارش ها در زمانهایی احساس بلژیکی بودن نمی کرده و بعد که به مراکش رفته آنجا او را بلژیکی قلم داد می کردند و در موارد متعددی این شرایط افراد را به سوی یک جامعه به اصطلاح خیالی سوق می دهد. از همین رو ما هم در مطالعاتمان تفاوتی قائل می شویم بین این به اصطلاح جنگجوهای خارجی با آنهایی که در سوریه، عراق یا افغانستان هستند، چرا که آنها متعلق به آن جامعه خیالی هستند.
با چنین پیشینه ای و طبیعتاً عوامل بیرونی متعدد دیگری، عبدالحمید اباعود سال گذشته میلادی به گروه موسوم به حکومت اسلامی پیوست و اندکی بعد بنابر گفته خانواده‌اش برادر 13 ساله خود را نیز راهی سوریه کرد و او لقب جوانترین جهادگر را یدک می کشد. البته پیشتر گزارش ها حاکی از آن نیز بود که عبدالحمید تخلفات جزئی از جمله دزدی در بلژیک داشته است. او همچنین با یک حلقه از افراد مسلح در ارتباط بود که 2 تن از آنها در حمله پلیس بلژیک در زمستان گذشته کشته شدند. حلقه‌ای که گفته شد در حال طرح‌ریزی حمله بزرگ در بلژیک بودند. او خود در مصاحبه‌ای با یکی از نشریات داعش گفته بود که چگونه با اینکه نام و عکسش همه جا در اختیار پلیس بود، از مرزهای اروپایی عبور می‌کرده است. موضوعی که این روزها نحوه مبارزه جامعه بین المللی با گروه های تندرو افرادگرا را زیر ذره بین قرار داده است. مبارزه‌ای که پس از حملات جمعه گذشته در پاریس شدت گرفته است. از سوی بازداشت های گسترده و افزایش تدابیر امنیتی در کشورهای مختلف در جریان است و از سوی دیگر فرانسه بر بمباران اهداف داعش در سوریه افزوده و هماهنگی های نیز بین قدرت های جهانی برای افزایش این حملات در جریان است. برنامه ریزی هایی که رشمی سینگ در بریتانیا معتقد است که برای مبارزه با پدیده ای چون داعش کافی نیست.
در هیچ شرایطی مبارزه با تروریسم نمیتواند فقط واکنشی نظامی باشد. مبارزه با تروریسم باید بلند مدت باشد و به ریشه عوامل بپردازد. این عوامل از جمله سیاست‌هایی است که ما اتخاذ کردیم و در جای نارضایتی ایجاد کرده و همچنین اینکه چگونه با جمعیتی رفتار کنیم که احساس می‌کند به حق خود نرسیده، ناراضی است و در خود جوامع ما این نارضایتیش تبدیل به خشونت‌های سیاسی می‌شود. باید سیاست‌هایی را برگزینیم که افرادی را که در معرض افراط‌گرایی و پیوستن به این گروه‌ها هستند یا اینکه از مقر این گروه‌ها باز می‌گردند را شناسایی کنیم و ببینیم که چگونه آنها را به جامعه بازگردانیم و در نهایت اینکه نمی‌توانیم تنها با یک راه حل نظامی برای مبارزه با این گروه‌ها اقدام کنیم.
کشته شدن عبدالحمید اباعود در حالی توسط مقام‌های فرانسه در روز پنجشنبه تایید شد که نیروهای امنیتی همچنان در پی یافتن یکی دیگر از مظنونان حملات هفته گذشته هستند. صلاح عبدالسلام که گفته می‌شود روابط نزدیکی با اباعود داشته است.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود، اما مرکز تحقیقات پیو در یک بررسی تحت عنوان 5 واقعیت درباره جمعیت مسلمانان در اروپا نوشته است: کشتار اخیر در پاریس و نیز ورود صدها هزار مهاجر به اروپا که اغلب مسلمانان، توجه دوباره به جمعیت مسلمانان قاره را جلب کرده است. این بررسی با اشاره به نگرانی‌ها در بسیاری از کشورهای اروپایی نسبت به جوامع رو به افزایش مسلمانان که به درخواست‌هایی برای محدودیت در زمینه مهاجرت منجر شده، تلاش کرده این مسئله را روشن کند که اصولاً جمعیت مسلمانان اروپا چقدر بزرگ و با چه سرعتی در حال رشد است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
مرکز تحقیقات پیو با استفاده از تازه‌ترین برآوردهای جمعیتی 5 نکته در خصوص حدود و ترکیب جمعیت مسلمان در اروپا را برشمرده است. اول اینکه آلمان و فرانسه بزرگترین جمعیت مسلمان اتحادیه اروپا را دارند. طبق آمار سال 2010 میلادی 4,800,000 مسلمان در آلمان هستند، نزدیک 6% جمعیتش، و نزدیک 4,700,000 مسلمان در فرانسه، معادل 7.5% جمعیت آن کشور. در کل اروپا هرچند روسیه با 14,000,000 مسلمان، معادل 10% جمعیتش، بزرگترین جمعیت مسلمان قاره را دارد. نکته دوم بررسی مرکز تحقیق پیو اشاره دارد که سهم مسلمانان در جمعیت کل اروپا به طور مداوم در حال ازدیاد بوده و از 4% در سال 1990 به 6% در سال 2010 رشد کرده است. نکته سوم جوانتر بودن جمعیت مسلمان اروپا از اروپاییان دیگر است. در سال 2010 متوسط سن مسلمانان در اروپا 32 سال بود، 8 سال جوانتر از میانگین همه اروپاییان. نکته چهارم تحقیق مرکز پیو به دیدگاه‌های بس مختلف کشورهای اروپایی نسبت به مسلمانان پرداخته و با اشاره به نتایج بررسیش در بهار گذشته آورده است: اکثریتی در فرانسه، بریتانیا و آلمان نظرات مساعدی نسبت به مسلمانان دارند، هرچند در اسپانیا نظرات مثبت و منفی تقریبا مساوی است، در حالی که در ایتالیا، یونان و لهستان نظرات منفی نسبت به مسلمانان غالب است. در این کشورها همچنین شکاف بزرگی میان نظرات گرایش‌های سیاسی چپ و راست در مورد مسلمانان وجود دارد. نکته پنجم این بررسی هم با اشاره به آمار سال 2010 اتحادیه اروپا را خانه حدود 13,000,000 مهاجر مسلمان به حساب آورده و اضافه کرده است جمعیت مسلمان متولد خارج در آلمان عمدتاً از مهاجرین ترکیه تشکیل، اما خیلی را نیز شامل می شود که متولد کوزوو، عراق، بوسنی هرزگوین و مراکش هستند، در حالی که در فرانسه حدود 3,000,000 مسلمان متولد خارج اغلب از الجزایر، مراکش و تونس، مستعمرات سابق آن کشور هستند. مرکز تحقیق پیو که در سال 2004 تأسیس شد و در واشنگتن مستقر است، یک اندیشکده آمریکایی غیر حزبی است که اطلاعاتی در زمینه روند مسائل اجتماعی، افکار عمومی و آمار جمعیتی ارائه می‌دهد. نظرسنجی، تحقیقات جمعیت شناسی، بررسی محتوای رسانه‌ها و تحقیقات تجربی دیگر علوم اجتماعی از کارهای دیگر این مؤسسه غیر انتفاعی و وابسته به بنیاد خیریه پیوست.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-221-1221 در اختیار شماست. میتونید دیدگاه ها و نظراتتون رو درباره برنامه های رادیو فردا با ما در میون بذارید. به تعدادی از پیام های شما شنوندگان گرامی در همین باره گوش میکنیم.
میخوام بگم کسانی که داخل ایران هستن خودشون روزنامه میخونن، میدونن، میبینن تمام دنیا به فرانسه و مردم فرانسه تسلیت گفتن، تمام روزنامه ها. آیا یک روزنامه‌ای بود که بیاد از این کار شادی بکنه؟ بگیر از روزنامه های داخل ایران مثل کیهان، مثل وطن امروز که یک عده بی وطن اونا رو میچرخونن و نام ایرانی رو به ننگی میبرن.
سلام، من میخواستم این رهبرهای کشورهایی که دائم شعار دفاع از حقوق بشر سر میدن، یعنی واقعا حریف این قوم وحشی داعش و خلافت اسلامی نمیشن که همینجوری دست به دست گذاشتن و بیشترین کاری که در مقابل این جنایت ها انجام میدن اینه که میگن ما این حرکت ها را محکوم میکنیم، با یه کلمه محکوم میکنیم خالی آیا جلوی وحشی ها گرفته میشه؟ و همچنین به رهبران این حیوان های پلید این داعشی ها این هشدار رو میدن که کجای اسلام به یه چنین وحشی بازی حکم شده که به اسم اسلام دارین حق زندگی انسان های بیگناه رو از اونا میگیرین. بعید هستم از جزیره کیش.
ماجراهای فرانسه از شارلی ابدو تا امروز اینو به یاد انسان میاره که ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر گوسفندان. کسانی که اینها رو به کشورهای خودشون راه میدن باید بدونن همون اتفاقاتی که تو کشورهای ما میفته سرانجام تو کشورهای اونا میفته. حالا این ابتدای کاره، باید منتظر حکومتهای اسلامی در کشورهاشون باشن.
آیا می داشتن برای این کشورهایی که میخوان داعش از بین ببرن، تا وقتی که کارخانه داعش سازی از بین نره داعش از بین نره، باید کارخانه داعش سازی را از بین ببرن تا داعش از بین بره.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. روز پنجشنبه گزارش سالانه انجمن اقتصاد جهانی در مورد نابرابری و شکاف جنسیتی در کشورهای مختلف جهان منتشر شد. در این گزارش که وضعیت جنسیتی در 145 کشور جهان مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته، گفته می شود که نابرابری و شکاف جنسیتی در ایران بسیار زیاد و عمیق است و ایران از این حیث در میان 145 کشور جهان در ردیف 141 قرار دارد. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم نادر صدیقی.
انجمن اقتصاد جهانی، سازمان غیر انتفاعی که در شهر ژنو سوئیس مستقر است، گزارش سالانه خود در مورد نابرابری و شکاف جنسیتی در کشورهای جهان را منتشر کرده و در آن به این نکته مهم تاکید کرده که در سال جاری 2015 میلادی پیشرفت در جهت کاستن از شکاف جنسیتی متوقف شده است. این شکاف تنها به یک موضوع محدود نمی شود، بلکه عرصه‌های متعدد را در بر می گیرد، از فرصت‌های شغلی تا دستمزدها و از آموزش و پرورش تا توانمندی سیاسی و دستیابی به مقام‌های عالی دولتی و عرصه‌های اجتماعی و بهداشتی و درمانی. گزارش سال 2015 میگوید که در برخی از این حوزه‌ها نسبت به یک دهه گذشته بهبودی حاصل شده و در بعضی دیگر شکاف‌ها عمیق و بزرگتر شده است. سترگی و کلانی شکاف جنسیتی هم به دلایل گوناگون و از جمله سیاست‌های حکومتی و دگردیسی‌های فرهنگی متغیر است و دولت‌ها نقش رهبری و عمده در این زمینه دارند. در صدر جدول گزارش سالانه کشورهایی قرار دارند که میزان شکاف و نابرابری جنسیتی در آنها بسیار اندک و ناچیز است. در میان این کشورها ایسلند و کشورهای اسکاندیناوی یعنی نروژ، فنلاند و سوئد قرار دارند. کشور ایرلند در ردیف پنجم است و نکته بسیار جالب توجه حضور کشور آفریقایی رواندا و کشور آسیایی فیلیپین در ردیف‌های ششم و هفتم و پیش از نام سوئیس هستند. جدول امسال نام‌های دیگری از کشورهای در حال توسعه را هم نشان می‌دهد که در جایگاه‌های شایسته‌ای از حیث برابری جنسیتی قرار گرفتند، مانند نیکاراگوا در آمریکای جنوبی که پس از آلمان در ردیف دوازدهم است و یا کشورهای آفریقایی نامیبیا، آفریقای جنوبی در مقام 16 و 17 و بروندی 23 و موزامبیک در ردیف 27 قرار دارند. در انتهای جدول نیز 4 کشور آسیایی و 1 کشور آفریقایی جای گرفتند که عبارتند از جمهوری اسلامی ایران در ردیف 141 و به دنبال آن کشور چاد در آفریقای مرکزی و سوریه، پاکستان و یمن به ترتیب در جایگاه 143 تا 145 هستند. در این جدول توضیحاتی در مورد میزان نابرابری های جنسیتی در ایران هم درج شده که 4 بخش اقتصاد، مشارکت و فرصت، دستاوردهای آموزشی، بهداشت و بقا و سرانجام توانمندسازی در عرصه سیاسی را در بر می گیرد. علاوه بر این، مقایسه بین سالهای یک دهه گذشته نیز به عمل آمده که تنها در دو عرصه آموزشی و سیاسی اندک کاهشی در نابرابری‌های جنسیتی در ایران دیده می‌شود، ولی به عنوان نمونه در دو عرصه اقتصاد و بهداشت نابرابری و شکاف جنسیتی در ایران بزرگتر و ژرف‌تر شده است.
توی برنامه چارکنج این هفته از مردی چینی که روزانه حدود 2 کیلو فلفل می‌خوره و نمایش عمومی اتومبیل جیمز باند همزمان با نمایش فیلم در سینماها براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه رو هم بشنوید، میتونید چارکنج رو پنج شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
خب شنوندگان گرامی، کم کم به پایان نیمه نخست مجله نیمه شب میرسیم، اما پایان بخش این مجله خبرهای ورزشی است با همکارم حبیب روشنزاده.
در نخستین بازی هفته 12 لیگ برتر فوتبال بچه‌های ایران جام خلیج فارس، تیم فوتبال استقلال خوزستان پیروز شد و صدر جدول را برای نخستین بار در فصل جاری در اختیار گرفت. حریف استقلال خوزستان گسترش فولاد تبریز بود و بازی در اهواز برگزار شد. دیداری که فقط 1 گل داشت از روی نقطه پنالتی به سود استقلال خوزستان توسط میثم دورقی. و به گزارش شبکه خبر، عبدالله ویسی سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان از این بابت خوشحال بود.
بچه‌ها تمام انرژیشون رو گذاشتن، وجود گذاشتن تو زمین و تونستیم 3 امتیاز رو بگیریم. خوشحالیم از این بابت، باید خوشحال باشم من.
فراز کمالوند سرمربی گسترش فولاد تبریز هم قبول داشت که تیمش در فرم دلخواه نبوده.
تیم ما مقدار از شرایط آرمانی به دور بود و هر صورت تبریک میگم پیروزی به تیم استقلال خوزستان.
با این نتیجه گسترش فولاد تبریز با 17 امتیاز به مکان ششم جدول رفت و استقلال خوزستان با 23 امتیاز صدر جدول را در اختیار گرفت، با 1 امتیاز بیشتر از همنام خود استقلال تهران که فعلا دوم است. امروز اگر استقلال تهران در اهواز زورش به فولاد خوزستان نرسد، استقلال خوزستان صدر جدول را در هفته 12 در اختیار خواهد داشت. امروز 5 بازی دیگر نیز از هفته 12 لیگ برتر در برنامه است. پدیده مشهد با راه آهن، سپاهان با نفت تهران، سبای قم میزبان ذوب‌آهن، سیاه جامگان مشهد در تبریز مقابل تراکتورسازی و سایپا پذیرای ملوان انزلی. پرسپولیس و استقلال اهواز هم فردا به میدان می روند. در فدراسیون فوتبال کش و قوس میان سرمربی تیم ملی و رهبری فدراسیون بار دیگر آغاز شده و رئیس فدراسیون اعلام کرد کارلوس کیروش می گوید نمی تواند به همکاری با فدراسیون ادامه دهد. البته به گفته علی کفاشیان، کیروش در 2 بازی آینده تیم ملی ایران مقابل عمان و هند در کنار تیم خواهد بود، اما در بازی‌های بعدی در مقدماتی جام جهانی با شرایط فعلی نمی‌تواند کار کند. خود کیروش هم فعلا حرفی نمی‌زند و به هنگام ورود در فرودگاه به خبرنگار شبکه ورزش گفت در صورتی به سوالات این خبرنگار پاسخ می‌دهد که مجوز کتبی داشته باشد. اما افشین پیروانی مدیر تیم ملی فوتبال ایران ضمناً که قبول کرد در تیم ملی مسائلی وجود دارد، بیماری و یا استعفای کیروش را مورد تکذیب قرار داد.
و همینجا با صراحت میگم بله، آقای کیروش دلخوری زیاد داره و خود من تو این چند ماه واقعا به عینه دیدم اینقدر مشکلات داریم، ولی خب اگه قرار باشه با هر مشکلی اسم استعفا بیاریم و الانم مریضی رو اومدن علم کردن، من فکر میکنم یه سری از دوستان دنبال اینن که تو تیم ملی مشکلاتی باشه و تیم ملی نتیجه نگیره.
این در حالی است که به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، رئیس فدراسیون علی کفاشیان میگوید کیروش از نظر سلامتی مشکلاتی دارد ولی دچار بیماری سرطان نیست. و در جهان تنیس دور نهایی تور جهانی که در حقیقت فینال بزرگان این ورزش در سال 2015 به حساب می آید، در لندن در 2 گروه 4 نفره ادامه دارد. ساعتی پیش روجر فدرر سوئیسی بازیکن شماره 3 جهان با پیروزی بر نیشی کوری بازیکن ژاپنی رده 8 ورود خود را به مرحله نیمه نهایی مسابقات قطعی کرد. در همین گروه جوکوویچ سرب شماره 1 جهان که 2 روز پیش به فدرر باخته بود حالا با واورینکای سوئیسی که شماره 4 جهان به حساب می آید روبروست، که این بازی هم اکنون در لندن ادامه دارد.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. در این لحظه وارد بخش دوم مجله نیمه شب شدیم. ممنون که ما رو تا اینجا به اینجای کار همراهی کردید. همکارم مهتاب وحیدی راد یک بار دیگه در استودیو است با ما و نگاهی داره به آخرین خبرهای ایران و جهان. مهتاب،
با سلام مجدد. پلیس بلژیک روز پنجشنبه 9 نفر را در ارتباط با حملات پاریس در بروکسل پایتخت این کشور بازداشت کرد. دادستان بلژیک روز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که 2 تن از دستگیر شدگان با حملات شامگاه جمعه در پاریس ارتباط داشتند و تحقیقات درباره دست داشتن 7 نفر دیگر در این حملات ادامه دارد. مقام‌های بلژیک می‌گویند پس از حملات پاریس تدابیر امنیتی جدیدی را در این کشور به اجرا درآوردند. حملات مرگبار شامگاه جمعه در پاریس دست کم 129 کشته بر جای گذاشت و گروه حکومت اسلامی مسئولیت آنها را بر عهده گرفت. مقامات فرانسوی تایید کردند که عبدالحمید ابائود در میان کشته شدگان عملیات پلیس فرانسه بود است. دادستان فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد که بررسی‌های انجام شده هویت عبدالحمید ابائود را تایید کرده و وی یکی از کشته شدگان عملیات روز چهارشنبه پلیس ویژه فرانسه در منطقه سندونی در شمال پاریس بود است. همزمان وزیر کشور فرانسه عصر روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت عبدالحمید ابائود علاوه بر سوءقصدهای اخیر پاریس به احتمال زیاد طراح 4 سوءقصد دیگر در فرانسه نیز بوده که همه آنها خونسا شده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از تکمیل امضاهای سند بازطراحی راکتور عراق خبر داد. وی روز پنجشنبه گفت کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در سند بازطراحی راکتور عراق اعلام کردند که در طراحی، تأمین تجهیزات و مراحل مختلف کار بازطراحی این راکتور با ایران همکاری خواهند کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اجرای توافق هسته‌ای وین و لغو تحریم‌ها را وابسته به سرعت اقدامات ایران در اجرای تعهداتش دانست. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی اکبر صالحی همچنین گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نسبتاً خوب توصیف کرد. همزمان رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش جدید این سازمان را تکرار محتویات گزارش‌های قبلی خواند و آن را حاوی جزئیات غیر ضروری دانست. وی روز پنجشنبه گفت سانتریفیوژهای جمع‌آوری شده سال‌هاست که در سایت‌ها غیر فعال بودند و همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحت نظارت آژانس ادامه دارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد که ایران کار جمع‌آوری سانتریفیوژهای خود را آغاز کرده است. به گفته یوکیامانه، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش نهایی آژانس قرار است روز 24 آذر ماه به شورای حکام ارائه شود. در 2 حمله جداگانه مهاجمان در اسرائیل که روز پنجشنبه صورت گرفت دست کم 5 تن کشته شدند. در اولین حمله یک مهاجم فلسطینی 2 شهروند اسرائیلی را با ضربات چاقوی خود در یک ساختمان اداری در تل آویو کشت که این مهاجم توسط پلیس اسرائیل دستگیر شده است. در حمله دوم که در نزدیکی یک شهرک یهودی نشین در کرانه باختری رود اردن صورت گرفت 3 تن با شلیک گلوله یک فلسطینی کشته و تعدادی نیز زخمی شدند. کشته شدگان شهروندانی از اسرائیل، آمریکا و سرزمین‌های فلسطینی بودند. مهاجم فلسطینی با شلیک پلیس اسرائیل کشته شده است. در جریان موج جدیدی از خشونت‌ها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها طی 2 ماه اخیر دست کم 80 فلسطینی و 15 اسرائیلی کشته شدند. رضا،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی راد شنیدید. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه 4 کنج از دیگر همکارم نوشین سید حسینی باشید. اما قبل از پخش این برنامه، من رضا جمالی از شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم. بدرود و شب خوش.
در این برنامه خواهید شنید: نمایش عمومی اتومبیل جیمز باند در آخرین فیلم تولیدی، مصرف روزانه 2 کیلو فلفل قرمز به وسیله 1 مرد چینی، افزایش سرقت قالب‌های پنیر در فرانسه همزمان با نزدیک شدن به ایام کریسمس، ساخته کلاه ایمنی هوشمند مجهز به دوربین 180 درجه دید برای موتورسواران، بروز مشکلات ناشی از تشابه اسم گروه داعش با اسم اشخاص، راه اندازی دادگاه در ایستگاه قطار مرکزی قاهره برای رسیدگی فوری به تخلفات سارقان و مسافران بدون بلیط، و کشف تازه درباره اشتراک ژنتیکی میان انسان و کرم‌ها. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
یک مرد چینی روزانه حدود 2 کیلو فلفل قرمز میخوره. رویترز گزارش داده لی یونگژی 54 ساله فلفل قرمز رو در تمام اشکال خشک، تازه و همراه با غذا میخوره. این مرد چینی به قدری به فلفل خو گرفته که حتی موقع مسواک زدن هم مقداری فلفل توی دهنش نگه میداره. اون گفته که هیچ خوردنی دیگه‌ای جای فلفل رو براش نمیگیره و با کمبود هر ماده غذایی دیگه‌ای میتونه بسازه الا فلفل قرمز. آقای لی که زمانی کارگر ساختمونی بوده، از وقتی که فهمیده میتونه با تخصص در فلفل خوردن پول در بیاره، حرفش رو عوض کرده. حالا او در برنامه‌های تلویزیونی، مسابقات، تبلیغات و مسابقات فلفل خوری شرکت میکنه. پزشکان این مرد چینی سلامتی جسمی او رو تایید کردند و معتقدند که بدنش از پس هضم و دفع روزانه حدود 2 کیلو فلفل قرمز به خوبی برمیاد.
تشابه اسمی افرادی به اسم آیسیس که با مخفف اسم گروه خلافت اسلامی به انگلیسی یکی هست، برای این افراد مشکلاتی به وجود آورده، مثل مسدود شدن صفحه فیسبوکشون. رویترز نوشته صفحه یکی از کاربران فیسبوک که اسم کوچکش آیسیس هست، اشتباهاً به مدت 1 روز توسط مدیران این سایت پرطرفدار بسته شده بود. این کاربر که در سان فرانسیسکوی آمریکا زندگی میکنه، نسبت به این مسئله اعتراض کرده و عکس صفحه اول گذرنامش رو برای مدیران فیسبوک فرستاده. خلاصه بعد از 3 بار اعتراض کتبی، فیسبوک از این خانم عذرخواهی کرده و صفحه این کاربر رو فعال کرده. رویترز نوشته که آیسیس که یکی از الهه های مصر باستان و رب و نوع سلامتی، ازدواج و خرد بوده، حالا کسانی که این اسم رو دارن دوچار درد سر شدند. تابستان گذشته نزدیک به 57,000 نفر با امضای یک درخواست در فضای مجازی از رسانه ها خواستند که از کلمه مخفف آیسیس برای نامیدن گروه خلافت اسلامی استفاده نکنند.
با نزدیک شدن به جشن کریسمس و افزایش تقاضا برای خوراکی‌های مخصوص این جشن، سارقان در فرانسه طعمه تازه‌ای پیدا کردند. قالب‌های پنیر. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده سرقت‌های متعدد از پنیرسازان دامداران را شدیداً عصبانی کرده. به تازگی بیش از 4 تن پنیر مخصوص کمته به ارزش دست کم 40,000 یورو از یکی از تولید کنندگان مشهور در شرق فرانسه نزدیک مرز سوئیس به سرقت برده شده. پنیر کمته نوعی پنیر سفته که از شیر یک نژاد مخصوص گاو درست میشه و هر کیلوش در خرده فروشی ها بین 10 تا 40 یورو معامله میشه و همین قیمت باعث تیز شدن دندون طمع سارقان شده. پلیس پیش بینی کرده که بخش اعظم این پنیرهای دزدی از بازار سیاه سر در خواهد آورد، چون خرده فروشان باید مدارک مربوط به کیفیت پنیرها و گواهی فروش اونها را در صورت نیاز ارائه بدن. بالا رفتن تعداد سرقت‌ها در مناطق روستایی کشاورزها و پنیرسازها را به فکر انداخته به دوربین، حرکت سنج و شبکه‌های نظارتی متوسل بشن.
انسان‌ها بیش از هر حیوان دیگه‌ای با کرم‌ها بیشترین اشتراک ژنتیکی رو دارند. رویترز نوشته بر پایه یک پژوهش تازه تقریباً حدود 70% از ژن‌های ما به اجداد مشترک گروه وسیعی از حیوانات از کرم‌های سردوکی و ستاره‌های دریایی گرفته تا قورباغه‌ها و حتی سگ‌ها برمی‌گرده. گرچه این جد حیوانی حدود 500,000 سال قبل منقرض شده. بر این اساس کرم‌های سردوکی که در اقیانوس زندگی می‌کنند با انسان دارای بیشترین اشتراک ژنتیکی در میان حیوانات هستند.
ماشین‌های استفاده شده در آخرین فیلم جیمز باند به نام اسپکتر از روز چهارشنبه در لندن به معرض نمایش گذاشته شدند. رویترز گزارش داده این نمایشگاه با نام اتومبیل‌های اسپکتر مرکب از اتومبیل مدل استون مارتین DB10 متعلق به جیمز باند، ماشین جگوار متعلق به شخصیت منفی فیلم آقای هینکس و ماشین رولز رویز شخصیت دیگر فیلم فرانس اوبرهاوس و یک لندروور دیفندره. پایه‌گذار و مدیر کل موزه اتومبیل در لندن گفته این نمایشگاه به دلیل اینکه همزمان با نمایش فیلم روی پرده سینماها برگزار میشه در نوع خودش بی‌نظیره. به گفته مدیر این موزه شاخص‌ترین اتومبیل در این مجموعه ماشین استون مارتین متعلق به شخصیت جیمز باند که مخصوص این فیلم طراحی و ساخته شده و فقط 10 عدد از اون در دنیا تولید شده. گرچه اتومبیل جگوار CX75 آقای هینکس شخصیت منفی فیلم که در خیابون‌های روم در تعقیب جیمز باند ویراج میده هم از جمله اتومبیل‌های در معرض دید عمومی توی این نمایشگاه است.
در حالی که ایستگاه قطار مرکزی قاهره پایتخت مصر مملو از سارق، گدا و مسافران بدون بلیط است، مقامات قضایی این کشور پرجمعیت آفریقایی برای سرعت دادن به روند تنبیه این افراد قراره در این ایستگاه قطار دادگاه راه اندازی کنند. توی ایستگاه قطار رامسس که در سال 1892 میلادی یعنی بیش از 120 سال قبل ساخته شده، روزانه بیش از 1.5 میلیون مسافر رفت آمد می کنند و این یعنی یکی از پرترددترین ایستگاه های قطار دنیا. یکی از مسئولان ارشد امور حمل و نقل مصر به رویترز گفته تمام متخلفان، چه مسافران بدون بلیط و چه بقیه، بلافاصله تحویل سیستم قضایی خواهند شد و محکوم به پرداخت جریمه میشن. گرچه تعدادی از متخلفان با دادن رشوه به پلیس از چنگ عدالت فرار میکنند.
کلاهای ایمنی هوشمند برای موتورسواران به زودی وارد بازار میشه. رویترز گزارش داده این ایده محصول یک تصادف جاده‌ایه. طراح این ایده مدتی پیش در شهر بارسلون اسپانیا سوار بر موتور به دلیل چشم برداشتن از جاده به پشت یک ماشین اصابت کرد. همین حادثه باعث شد که حالا کلاه ایمنی هوشمند مجهز به سیستم ویدیویی و سامانه رایانه‌ای همراه با نمایشگر در قسمت نقاب کلاه طراحی بشه و به این ترتیب موتور سوار به کمک این کلاه از دید 180 درجه برخورداره و هیچ نقطه کوری برای دیدن اطرافش باقی نمیمونه. دوربین نصب شده در این کلاه دارای قابلیت دید کاملا بازه و همین ویژگی باعث میشه که موتور سوار پشت سرش رو هم بتونه ببینه و این قابلیت ها به عقیده طراحاش باعث میشن خطر تصادف کم بشه. در ضمن این کلاه ایمنی میتونه از طریق بلوتوث به تلفن متصل بشه، ضمن اینکه سیستم رهیابی و پخش موسیقی هم داره. قرار اولین کلاهای ایمنی از این نوع تا کریسمس یعنی حدود 1 ماه دیگه به دست متقاضیان برسه.
این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.